سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه حضور محترم، بزرگواران، اساتید، پژوهشگران و دانشجویان عزیز. در خدمتتون هستیم با مجموعه سلسله نشست های علمی درآمد به اخلاق قرآنی که توسط انجمن معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی و سایر انجمن های علمی و مجموعه های علمی برگزار میشه. در نشست 63 در خدمت شما هستیم تحت عنوان انگیزش زیست اخلاقی بر اساس چگونگی جاودانگی انسان در قرآن. در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا آل‌بویه هستیم، استادیار گروه فلسفه اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. جناب دکتر در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به این استعین، انه خیر ناصر و معین. با عرض سلام و ادب خدمت عزیزان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، بحثی رو که بناست در خدمت شما باشم تحت عنوان نقش جاودانگی در انگیزش اخلاقیه. بدون اینکه مقدماتی رو که بحث رو طولانی بکنه خدمتتون عرض بکنم، میرم سر اصل بحث با توجه به کمبود وقت. خب سقراط قائل بود ما یک فضیلت بیشتر نداریم و اون فضیلت هم معرفته. هر کسی معرفت دست بیاره گویی تمام فضائل رو کسب کرده. چرا؟ چون شکافی میان معرفت و عمل اخلاقی وجود نداره. معرفت اخلاقی همان، عمل اخلاقی هم همان. پس به یک معنا میشه گفت معرفت اخلاقی مساوی است با عمل اخلاقی. پس تمام همتی که انسان باید به خرج بده اینه که معرفت اخلاقی باید پیدا بکنه. اگر معرفت اخلاقی پیدا بکنه، اخلاقی هم عمل میکنه. خب بر اساس این نگاه که شکافی میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی وجود نداره، انگیزش اخلاقی هم جایگاهی نداره. چرا؟ چون وقتی معرفت اخلاقی حاصل شد از منظر سقراط، عمل اخلاقی هم خود به خود باید چی بشه؟ محقق بشه. اگر کسی میدونه راستگویی خوبه و باید راست بگه، خب راستم میگه دیگه. اگر کسی میدونه غیبت بده، نباید غیبت کرد، خب غیبت نمیکنه دیگه. پس شکافی میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی وجود نداره. کسی اگر این دیدگاه رو بپذیره، دیگه بحث انگیزش اخلاقی جایگاهی نداره. فقط باید در واقع اگر انگیزه هم میخواییم ایجاد بکنیم، این که دنبال معرفت باید باشیم و اگر معرفت به وجود اومد مشکل حله. ولی خب این نگاه بعد از سقراط مورد اشکالات و نقدهای عدیده قرار گرفت و تو زندگی روزمرمون هم ما خیلی راحت این رو فهم میکنیم، درک میکنیم. حتی به خودمون وقتی ما مراجعه میکنیم میبینیم معرفت اخلاقی داریم، یه چیزایی رو واقعا میدونیم خوبه، ولی به هر دلیلی عمل بهش نمیکنیم. پس این گونه نیست که اگر ما معرفت اخلاقی پیدا بکنیم مشکل حله. بله، معرفت اخلاقی لازم هست ولی کافی نیست. در اینجاست که بحث انگیزش اخلاقی به جد مطرح میشه و این پرسش خیلی دیه که آیا اخلاقی زیستن واقعا عقلانیه؟ آیا به صرفه است؟ میدونم راستگویی خوبه، میدونم دروغگویی بده، میدونم عدالت باید ورزید، میدونم باید به دیگران خدمت کرد و نیکی کرد و و میدونم در مقابل دیگران باید تواضع کرده. اینا رو میدونم، این بایدها رو میدونم، معرفتها رو دارم، داریم خیلی ها شماها. ولی نکنه اگر من به این معرفت اخلاقیم عمل بکنم از زندگی روزمرم عقب بیفتم. خیلی افراد با یه دروغ گفتن مشکل زندگیشون حل میشه، ولی اگر راستشو بخوان، راستشو بگن، یک سری صدمه های جلو رویشون قرار میگیره. و وقت این سوال جدی رو مطرح میکنه که آیا اخلاقی زیستن واقعا به صرفه و عقلانیه؟ نکنه اگر اخلاقی زندگی بکنیم از زندگی روزمرمون عقب بیفتیم. پس اگر میان معرفت اخلاقی و شکاف اخلاقی، اگر میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی قائل به شکاف باشیم، اینجا بحث انگیزش اخلاقی خودش رو به خوبی نشون میده. برای این بحث من گمان میکنم که اگر میخواییم بحث انگیزش اخلاقی رو مطرح بکنیم، باید به کارکردهای اخلاق بپردازیم. اخلاق چه کارکردی داره؟ چه نقشی در زندگی ما داره؟ اگر بتونیم نشون بدیم که اگر زیست اخلاقی داشته باشیم یه زندگی سالمتری خواهیم داشت، چه به لحاظ فردی چه به لحاظ اجتماعی، بر اساس انگیز کارکرد اخلاق میتونیم انگیزش اخلاقی رو چیکار کنیم؟ انگیزه اخلاقی زیستن رو تحریک بکنیم. برای اخلاق سه نوع کارکرد قابل تصوره که این سه نوع هم در ابتدا میشه در واقع یک تقسیم بندی کرد که بر اساس همون تقسیم بندی صبر و تقسیم، نفی و اثبات، و اون این که اخلاق یا کارکرد درونی داره، وقتی من اخلاق زیست میکنم نقشی در درون من ایفا میکنه و انسانیت من رو تأمین میکنه، یه نقش درونی داره. یه موقع هم اخلاق نقشش بیرونیه، من وقتی که اخلاقی زیست میکنم در جامعه راست میگم، به دیگران احترام میگذارم، این باعث میشه که اعتماد دیگران رو به سوی خودم جلب میکنم. و وقتی که اعتماد بین افراد در یک اجتماعی تحقق پیدا بکنه، خیلی واضح و روشنه که زندگی یک مسیر بهتری رو طی میکنه. پس اخلاق اصلاحی میکنن اون اجتماعیش رو عرضم بازی شما یه زود گفتم، اخلاق یا کارکرد درونی داره یا کارکرد بیرونی داره. اخلاق یا در درون من فاعل اخلاقی تأثیر میذاره، یه موقع نه، اخلاق تأثیر در بیرون میگذاره. حالا این که این اخلاقی زیستن من نقشی در بیرون از من داره، بیرون من دوتا فرض براش وجود داره ظاهرن. یکی ما انسان ها در اجتماع زندگی میکنیم، وقتی که زیست اخلاقی میکنیم رو اجتماع تأثیر میذاره، این یک بحثه. یه بحث هم هست که نه، من وقتی اخلاقی زیست میکنم رو عالم هستی تأثیر میگذارم. از کارکرد بیرونی اخلاق به دو دسته خودش تقسیم میشه، یکی تأثیری که اخلاق روی اجتماع میذاره، یکی هم تأثیری که اخلاق روی عالم هستی میذاره و روی عالم طبیعت میذاره. قسم اولش که اخلاق در واقع تأثیر روی اجتماع میذاره، میتونیم تحت این عنوان مطرح بکنیم کارکرد اجتماعی اخلاق و نقش انگیزشیش. یعنی با توجه به این که اخلاق تو محیط پیرامونی ما، تو اجتماعمون تأثیر میذاره، به همون میزان را توضیح خواهم داد مختصر تو این زمینه، میتونه تو زیست اخلاقی من تأثیر بذاره. یه موقع هست نه، وقتی من اخلاقی زیست میکنم عالم هستی تحت تأثیر من قرار میگیره، که این همون بحث نظام اخلاقی عالم رو مطرح میکنه که یه ادبیات قرآنی بسیار خوبی تو این زمینه داریم که در واقع اخلاقی زیستن ما عالم هستی رو تحت تأثیر قرار میده، و چون ما تو این عالم هستی تأثیر میگذاریم و حتی تو طبیعت با رفتارهای اختیاری خودمون تأثیر گذاریم، از به این واسطه میتونیم انگیزش اخلاقی رو چیکار کنیم؟ تبدیلش بکنیم. که این بحث همونطوری که گفتم بحث نظام اخلاقی عالم و نقش انگیزشی اونه، که اصلا به این بحث ورود پیدا نمی‌کنم، فقط یه اشاره کردم و به همین مقدارم اکتفا می‌کنم. اما میره کارکرد درونی اخلاق که بحث اصلی ما تو این جلسه این قسمه، که اخلاق یه نقشی در شکل گیری هویت ما انسان‌ها داره و اگر بیاییم این هویت انسانی رو خوب تبیین بکنیم و جاودانگی انسان رو تلقی به قبول بکنیم و نحوه زیست اخلاقی و جاودانگی رو به خوبی بشه تبیینش کرد، خواهیم دید که چه میزان میتونه تحریک بکنه اخلاقی زیستن ما انسانها رو. اما در رابطه با کارکردهای اجتماعی اخلاق فقط یه اشاره بکنم بهش. خب ببینید عزیزان، ما انسان ها در اجتماع زندگی میکنیم، اصلا معروف بین فیلسوفان که انسان مدنیون به طبعه، اصلا گونه ای آفریده شده که باید تو اجتماع زندگی بکنه و نمیتونه به صورت انفرادی زندگی بکنه. خب اگر ما تو اجتماع زندگی میکنیم با دیگر انسان ها در ارتباطیم و اگر ارتباط میان انسانی یک ارتباط سالمی باشه، همه از این ارتباط سالم بهره میبرن. ولی اگر ارتباط ناسالم باشه، مسلماً همه ضرر خواهد کرد. ولذا اگر ما تو جامعه زندگی میکنیم و میخواهیم جامعهمون یک جامعه پیشرفته باشه و جامعه پیشرفته هم در گروه پیشرفت علم و تولید دانشه، پیشرفت علم و تولید دانش در سایه پاسداشت ارزش‌های اخلاقی امکان پذیره. و به یک بحثی امروز مطرح، بحث سرقت‌های علمی. آیا با سرقت علمی دانش تولید میشه؟ مسلمانه. همونطور که تو مسائل اقتصادی وقتی ما به دنبال تولید هستیم باید تولید کرد، ولی دزدی کردن، سرقت کردن از دیگران یعنی مال را جابجا کردن. سرقت یعنی جابجایی مال. با جابجایی مال پیشرفت اقتصادی حاصل نمیشه. در علم هم همینطوره. پس اگر ما میخوایم پیشرفت علمی داشته باشیم و پیشرفت اقتصادی داشته باشیم، در سایه پاسداشت و رعایت ارزش‌های اخلاقیه. اگر رفاه اجتماعی می‌خوایم داشته باشیم، امنیت اجتماعی می‌خوایم داشته باشیم، عملکرد مطلوب سازمانی رو می‌خوایم داشته باشیم، عملکرد مطلوب شغل می‌خوایم داشته باشیم، همه اینها در سایه پاسداشت ارزش‌های اخلاقیه. و به میزانی که انسان‌ها در یک جامعه چه کوچک چه بزرگ اخلاقی عمل می‌کنن، اینها می‌تونن پیشرفت رو در جامعه خودشون نظاره گر باشن. تو یک سازمان بین انسان‌ها باید اعتماد برقرار بشه تا بتونن با هم همکاری بکنن و سازمان به موفقیت خودش برسه. اعتماد میان انسان‌ها و همکارا به چه صورت، به چه گونه تحقق پیدا می‌کنه؟ آیا اگر ما به هم دروغ بگیم اعتماد همدیگر رو جلب میکنیم؟ آیا اگر خیانتی به ما سپردن در خیانت عمل کردیم اعتماد همدیگر رو میتونیم جلب بکنیم؟ یا برعکس، اگر راست گفتیم، حقیقتش رو گفتیم، امانتدار بودیم، رازدار بودیم، اینهاست که اعتماد بین انسانها ایجاد میکنه و انسانها رو پیشبینی پذیر میکنه و میتونه با همدیگه به همدیگه اعتماد کنن، اون وقت سازمان هم کارش چی میشه؟ پیش میره. همدلی میان کارمندان تو یک سازمان خیلی مهمه. چه زمانی همدلی میان کارمندان به وجود میاد؟ اون زمانی که افراد ارزش‌های اخلاقی رو پاس بدن. تو یک کلمه عزیزان، چون تو این زمینه نمیخوام دیگه بیشتر از این صحبت کنم، اگر ما اخلاق رو در محیط‌های اجتماعیمون هممون پاس بداریم، جامعه‌مون یه جامعه سالم میشه. و این جامعه سالم میتونه به سعادت دنیوی و اخرویش نزدیک بشه. پس در اینجا ما بر اساس کارکرد اجتماعی، چون اخلاقی زیست میکنم، خودم تو این جامعه زندگی میکنم و میتونم از منافع زیست اخلاقیم بهره بگیرم، چون منافع تک تک ما هست دیگه. اینجا اگر خوب دقت بکنیم و این تبیین رو مورد توجه قرار بدیم، ما رو تحریک میکنه که اخلاقی زیست بکنیم. چرا؟ چون کار خودمون تو جامعه در واقع پیش میره. خب این با توجه به توضیحاتی که دادم فکر میکنم خیلی واضح و روشنه. ولی یک نکته ای که تو این اسلاید بعدی هم هست و اون بحث آرامش روانی انسان هاست. ما زمانی میتونیم یک جامعه شادی داشته باشیم که انسان ها آرامش روانی داشته باشن. و آرامش روانی انسان ها آیا بجز پاس داشت برای آیت ارزش های اخلاقی امکان پذیره؟ به نظر نمیرسه. ما وقتی که میخواییم بریم در بازار یک چیزی رو بخریم، من فکر میکنم یه مقدار آرامش روانی اون چنانی که باید و شاید نداریم. چرا؟ چون میدونیم اگر بریم حواسمون رو جمع نکنیم سرمون کلا میزنه. و دقت هم که میکنیم در مواقع متعددی، یه جنسی رو میپرسیم، مثلا این ارزم به حضور شما برند، مثلا فرض فرمایید با این نشونه کالای مناسبیه، ولی میریم باز میبینیم با همون نشونه به ما جنس تقلبی تحویل میدن، آرامش روانیمون به هم میریزه. و اگه انسان ها راست و حسینی با هم دیگه مواجه بشن، همه آرامش روانی خواهند داشت، چون میدونن راستش رو میگن، راستش رو میشنون. خب این بحث تو بحث انگیزش اخلاقی بحث بسیار مهمیه و جاهایی که میخواییم بحث انگیزش اخلاقی رو مطرح کنیم، روی این بحث میتونیم میشه به صورت مستقل اصلا پرداخت. آقا جان اگر بیاییم اخلاقی عمل کنیم، میتونیم یه سازمان موفق داشته باشیم. اگر میخواییم اخلاقی عمل کنیم، میتونیم یک دانشگاه موفق داشته باشیم. میشه قشنگ تحلیلش کرد. ولی یه نکته در این عرضم به حضور شما کار کرده اجتماعی اخلاق و نقش انگیزشیش مطرحه، و اون این که درسته این سنخ کار کرد انگیزه ما رو برای اخلاق زیستن تحریک میکنه، ولی این نوع تحریک انگیزش با توجه به این که ما وقتی میخواییم انگیزش اخلاقی رو با توجه به کارکردهای اجتماعیش تبیین بکنیم، پای منافع خودمون رو در گویی در نظر گرفتیم. من میگم من اخلاقی زیست میکنم، جامعه سالم میشه. وقتی جامعه سالم شد، به نفع کی تموم میشه؟ به نفع من تموم میشه. با اینجاش کاملا درسته. ولی این تبیین یک تبیین حد اکثری برای انگیزش نیست. بله تا یه جایی انگیزه من رو تحریک میکنه، ولی در مواقعی به جاهایی میرسیم که میبینیم این کارکرد اجتماعی نمیتونه انگیزه ما رو تحریک بکنه. چرا؟ چون دیگه برای من فاعل اخلاقی گویی نفعی به دنبال نداره. قبل از این که این نکته آخرم رو یک توضیح بیشتری خدمت عزیزان عرض کنم، با توجه به این که حالا بازم بحث ویروس کرونا یه مقداری مطرح هست و یه مقداری داره زندگی انسانها رو تحت تاثیر قرار میده و روزانه با تعدادی از انسانها رو به سوی مرگ میکشونه، این چند ساله که تو جامعه بشری بحث ویروس کرونا مطرح شد، انسان ها با تمام وجود خودشون دیدند که سلامت جسمانیشون به همدیگه مربوطه. اگر ماسک بزنم نه تنها سلامتی خودم رو حفظ کردم، سلامتی دیگران رو هم حفظ کردم. دیگران هم اگر ماسک میزنن نه تنها سلامتی خودشون حفظ کردن، سلامتی من رو هم تضمین میکنن. بحثای اخلاقی هم گویی چیه؟ به همین نحوه. و این دوتا در واقع یکی تو سلامتی جسمانی ماست، یکی در سلامتی روحی ماست. خب نکتم این بود که این عرضم به حضور شما تبیین نقش اجتماعی اخلاق در تحریک انگیزه نکته درستیه، ولی تحریک انگیزه رو به صورت حد اقلی داره نه حد اکثری. یعنی در تمامی موارد نمیتونه انگیزش اخلاقی ما رو چکار کنه؟ تحریک بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون پایه و اساس این تبیین نفع بردن خود فاعل اخلاقیه. خب فاعل اخلاقی هم تا جایی اخلاق رو پاس میداره که خودش از اخلاقی زیستن خودش و جامعه چیکار کنه؟ منتفع بشه. ولی اگر جایی مطرح بشه که به هیچ وجه تصور نداره که خودش از زیست اخلاقیش نفعی ببره، اونجا به نظر میرسه دیگه این تبیین نمیتونه انگیزه اخلاقی آدم رو تحریک بکنه. مثال خوبی که میشه برای اینجا زد، که البته همونطور که واضح و روشنه، این تحلیل بر اساس یک نگاه و یک مبناست، و اون هم این که ما انسان‌ها فقط این زندگی دنیوی برامون مطرحه و زندگی اخروی اصلا مطرح نیست. با این فرض داریم این بحث رو پیش میبریم و فقط همین زندگی دنیایی رو داریم. وقتی هم میمیریم نیست و نابود میشیم، تموم میشه میره. خب با این نگاه اگر بخوایم به این بحث اخلاق نگاه کنیم، آیا اخلاقی زیست کنیم یا نه؟ خب اخلاقی زیست باید کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه 50 سال که تو این دنیا هستیم، حداقل با زیست اخلاقی 50 سال زندگی سالمی رو تجربه خواهیم کرد. زندگی بدون جنگ، بدون درد. و یکی از مشکلات جامعه امروزی تو کل جهان همینه دیگه. همش جنگ و دعواست. همش کشت و کشتاره. آیا منابع و امکانات مادی برای زیست ما انسان‌ها کمه؟ نه. بلکه فزون خواهی انسان‌هاست که موجب این همه کشت و کشتار میشه. و الا اگر اخلاق رو ملاک و معیار قرار بدن، همه در کنار این سفره طبیعت میخورن، حالا 50 سال، 80 سال، 100 سال زندگی میکنن، بعدم نیست و نابود میشن میرن، همه بهره میبرن. ولی وقتی جنگ و دعوا میشه، همه در عذابند. لذا پاس داشته ارزش اخلاقی در رده‌های مختلف میتونه سلامت اجتماعی ما رو چیکار کنه؟ تضمین کنه. این قسمتش واضحه. ولی نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که این تحریک انگیزه تا جایی که من هم باشم، اگر شما فرض بفرمایید به کشور ما حمله کردن، گفتم مبنا چیه؟ مبنا یک زیست زندگی دنیوی است فقط و با مردن نیست و نابود میشیم. به کشور ما حمله شده و میدونیم که باید از کشورمون دفاع کنیم و دفاع از کشور رو اخلاقی میدونیم، در تا چه زمانی انسان‌ها حاضرن از کشور خودشون دفاع بکنن؟ تا جایی که خودشون هم باشن. اگر من بدونم میرم از کشورم دفاع میکنم و انسان‌ها زندگی سالمی دارن، ولی من نیست و نابود میشم و از عالم هستی محو میشم، آیا به لحاظ عقلانی واقعاً به صرف است که من اخلاقی عمل بکنم در این موقعیت؟ من اخلاقی زندگی بکنم بعدم نابود میشم میرم، به درد من نمیخوره دیگه. اینجاست که اگر انسان ها بخوان عقلانی عمل بکنن، نمیتونن در واقع خودشون فدای دیگران کنن و اینکه بگیم خودمون رو فدای دیگران کردیم نامم اونجا میشه و اینها خیال خامی بیش نیست. لذا این نگاه میتونه تحریک انگیزه بکنه تا جایی که جان انسانها در معرض خطر نباشه، ولی اگر جان انسانها در معرض خطر بیفته و اونها بخوان عقلانی فکر بکنن و حساب کتاب بکنن، عقل میگه تو نابود میشی میری. با این اخلاقی که مثلا فکر میکنی فدا کرده خود برای دیگران اخلاقیه، خودت نابود میشی میری. چی گیرت میاد؟ هیچی. اینجاست که آین رند که اون رمان نویس معروف و یکی از مدافعان خودگرایی اخلاقی یه جمله داره که به کار ما در اینجا میاد. جیمز ریچاردز این نکته رو تا همون کتاب عناصر فلسفه اخلاقی که ما بنده با یکی از دوستان ترجمه کردیم تو اون بحث خودگرایی اخلاقی میاره، اگرچه دیدگاه اخلاقیش قابل نقده ولی تو این موقعیت دارم به کار میاد، چون آن رندم در واقع خودگرایانه فکر میکرده و زندگی رو فقط منحصر در زندگی مادی میدیده. یا آقا ما یه بار دنیا میاییم، یه بار هم زندگی میکنیم، یه بار هم از زندگی از صحنه هستی حذف میشیم و این زندگی ما همه دارایی ماست، این زندگی ما همه دارایی ماست. پس خوبه که پاسش بداریم، که پاسش بداریم و بدونیم اگه بخواهیم خودمون رو فدای دیگران بکنیم، هستی خودمون رو در مقابل دیگران دادیم. چی کسب کردیم؟ در واقع هیچی. و نکته پایانی هم اینجا خدمت عزیزان بگم، این که قاعده زرین یه دستورالعملی راهگشایی است در اینجا و میتونه در زیست اجتماعی انگیزه بخش باشه. با دیگران چنان رفتار کنید که دوست دارید باهاتون رفتار کنن. این در واقع تو بحث تربیت اخلاقی، البته درسته که از این قاعده زرین نمیشه تو بحث حکم اخلاقی استفاده کرد و صورت رو میده نه ماده رو، ولی تو تربیت اخلاقی خیلی میتونه راهگشا باشه. اگر میخواهید دیگران بهت دروغ نگن، آقا دروغ نگو. اگر میخواهید دیگران در امانتی که بهش سپردی خیانت نکنن، تو هم در امانت دیگران خیانت نکن. اگر میخواهید دیگران وقتی به منزلشون رفتی تو رو پاس بدارن، سفره رنگین برات بندازن، ما هم همین کارو بکن. ببینید با دیگران چنان رفتار کن دوست دارید با تو رفتار کن. خب اگر با این نگاه ما به اخلاق نگاه بکنیم و تربیت اخلاقی، ببینیم همه چی میشن؟ منتفع میشن. ولی گفتم انگیزش، تحریک انگیزش به وسیله کارکرد اجتماعی اخلاق تا جاییست که فاعل اخلاقی هم در عالم هستی باشه. ولی اگر بخوام اخلاقی عمل بکنم ولی جان خودم رو از دست بدم، این نگاه نمیتونه در واقع انگیزش انسانی رو تحریک کنه. حالا عزیزان نوشتن نمیدونم همجا ورود پیدا کنم یا نه، البته بی آقای دکتر محمد رضاپور نوشتن البته بیش از آن که اخلاقی باشد منطبق بر منفعت و صلاح عمومی نیست هست و در واقع وظیفه محسوب میشد. بله وظیفه است. دقیقا یه نکته ای که حالا همین با توجه به همین سوال خدمت شما عزیزان عرض کنم، این بحثی که من دارم اینجا میگم که در واقع برای زیست اخلاقی خود فاعل اخلاقی باید یک نفعی ببره، اصلا نگاه هم تو بحث خودگرایی اخلاقی نیست. خودگرایی اخلاقی و به تعبیری کلا نظریه های غایت‌گرایانه به نظر من قابل نقد و چالش جدی هستن و نمیشه به لحاظ عقلانی و استدلالی اونها رو تلقی به قبول کرد. من حالا بر اساس یک مبنا، اگر بگیم که انسان ها درک میکنیم حسن و قبح ذاتی افعال رو، یعنی افعال فی نفسه دارای حسن و قبح هن، راستگویی واقعا خوبه، عدالت واقعا خوبه، دروغگویی واقعا بده، ظلم هم واقعا بده، با این نگاه من فهمیدم راستگویی واقعا خوبه و میخوام راست بگم، اینجا نیاز به تحریک داریم. گفتم اگر سقراطی باشیم مشکلی نیست، معرفت اخلاقی همان، عمل اخلاقی هم همان، ولی من فهمیدم به هر دلیل وظیفه هم اینه که اخلاقی عمل کنم. این میدونم چی تحریکم بکنه که به این وظیفه اونطور که شاید و باید عمل بکنم. اینجاست که ما یه چیزی نیاز داریم به تحریک انگیزه. میگیم آقا تو اگه به این وظایف اخلاقی عمل بکنی جامعه سالم میشه، تو شما در پرتو این جامعه دارید زندگی میکنی، خودت هم میتونی زندگی با آرامش روانی رو داشته باشی، علاوه بر اون کارکردهای بیرونی اخلاق. خب اما بریم سر بحث کارکرد درونی اخلاق. البته این مقدمه هم زیاد شد دیگه، چاره ای نبود این مقداره. شکر میکنم گفتم یه وقتی ما بخوایم انگیزش اخلاقی رو تحریک بکنیم بر اساس کارکردهای بیرونی انگیزه اخلاقی رو تحریک میکنیم. حالا این کارکرد بیرونی یه موقع کارکرد اجتماعی است که توضیحی دادم، ولی یه موقع نه، نقشی است که اخلاق در عالم طبیعت، در واقع تأثیری که اخلاق رو عالم طبیعت داره و واکنشی که عالم طبیعت نسبت به رفتارهای اخلاقی ما انسان‌ها از خودش نشون میده، که همون نظام اخلاقی عالم که در این رابطه توضیح ندادم چون دیگه فرصت نیست، خودش بحث مستقلیه. اما بریم سر موضوع اصلی بحثمون که میخواهیم جاودانگی انسان رو با توجه به چگونگی جاودانگی انسانی و اون هم با قرائت قرآنی نقش انگیزشیش رو چیکار کنیم؟ تحریک کنیم. خب اینجا این سخن در این لایه از بحث قرار میگیره که اخلاق در کنار اون کارکرد بیرونیش یه کارکرد درونی داره و این بحث بسیار بحث مهمیه. عزیزان نظریه های اخلاقی که معمولا تو غرب مطرحه غالبا غافلن از این کارکرد بیرونی و نوع تقریرها ها به گونه ایست که اون زندگی اجتماعی رو تحت تاثیر قرار میده، ولی اینکه این اخلاق میاد و هویت ما انسانی رو انسانها رو میسازه، این بر اساس یک مبانی خاصی در واقع امکان تحلیل داره. و لذا ما وقتی میخواییم این بحث رو به خوبی مطرح کنیم چند تا مقدمه رو باید مد نظر قرار بدیم. اولین نکتهش اینه که انسان آمیزه ای از نفس و بدنه. انسان فقط یک حیات مادی نداره، ما انسان‌ها فقط این بدن جسمانی نیستیم، در کنار این بدن جسمانی یک نفس غیر جسمانی هم داریم، یک روحی هم داریم. این نکته اول که حالا یه توضیحات مختصری دربارش خواهد اومد. نکته دوم اینه که حالا که ما آمیزه ای از نفس و بدنیم، مردن به چه معناست؟ یا مردن به معنای نیستی و نابودی نیست، مردن به معنا شدنه، به معنای جدا شدن روح از بدن، نفس از بدنه، که نفس و روح در عالم دیگه به حیات خودشون چیکار میکنن؟ ادامه میدن. نکته بعدی رابطه زیست ما در عالم برزخ و عالم آخرت با این دنیا چجور رابطه ایه؟ رابطه های گوناگونی مطرحه و این رابطه ها اگر خوب تحلیل بشه میتونه کمک بکنه در ادامه بحث. و اون هم این که چهارمین مقدمه، بعد از اینکه مقدمه سوم رو توضیح دادم، چهارمین مقدمه در واقع مطرح میشه که اخلاق در واقع هویت ما رو شکل میده و این هویت شکل گرفته است که در قیامت ظهور و بروز پیدا میکنه. و با این تحلیل ها به خوبی میرسیم به نقش اخلاق در شکل گیری هویت ما. یعنی اخلاق با تمام هویت ما انسان ها سر و کار داره، انسانیت ما انسان ها در گروی زیست اخلاقیه. اگر تا اینجا بریم و به خوبی بتونیم این مراحل بحث رو طی بکنیم، اون وقت نقش تحریکی این بحث رو به خوبی میتونیم فهم بکنیم. خب اما در ارتباط اول انسان آمیزه ای از نفس و بدنه. خب آیات بسیار متعددی در قرآن داریم که من اینجا اشاره وار خیلی سریع ازش میگذرم. هر کدوم یک از این آیات رو میشه روش در واقع متمرکز شد، توضیح داد، ولی به توضیحاتش نمیپردازم. بعد یه مقاله تو این زمینه از خود من چندین سال پیش منتشر شده، عزیزان رو رجوع ارجاع میدم به اون مقاله، بحثای مفصل‌تر قرآنیش رو تو مقاله ببینن. خب این آیه رو عزیزان خیلی شنیدن، انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، که خداوند میفرماید من میخوام بشری رو از گل خلق بکنم، پس هنگامی که او رو تصفیهش کردم، هر چیزی سر از جای خودش قرار دادم و در روح خودم درش دمیدم. اینجا علاوه بر خلقت انسان از گل، بحث روح الهی هم مطرح شده. یا در آیه شریفه بعدی که مراحل خلقت مادی رو اول ذکر میکنه، ثم خلقنا النطفه علقتن خلقنا العلقه مزغتن، تا آخر آیه نطفه بودید، علقتون کردیم، علقه بودید، مزغتون کردیم، بعد عرضم به حضور شما بر اون مزغه بودید استخوانتون کردیم، بر اون استخوان گوشت رویوندیم. این مراحل مادی خلقت رو که میه، ثم انشأناه خلقنا آخر، بعد میفرماید سپس یک خلقت دیگری هم ایجاد کردیم، یعنی غیر از اون مراحل مادی یک خلقت دیگری هم در شما انسان‌ها رخ داده. اینجاست که خداوند به خودش در واقع تبریک میگه، تبارک الله احسن الخالقین، به به ما عجب خالقی هستیم. خب اگر خدا احسن الخالقینه، این موجود هم میشه احسن المخلوقین. خب در اینجا این ثم انشأناه خلقا آخر رو وقتی کنار اون آیه قبلی میذاریم، میشه ازش برداشت کرد که این ثم انشأناه خلقا آخر عبارت اخرای همون و نفخت و فیه من روحی هست. یا آیاتی که تو این دست آیات داریم، آیات توفی، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در این مطلبی که گفتیم برای انسان‌هایی که اهل تفکر و اندیشن، خدا نعمت ما موقع مردن نفس شما رو به تمام و کمال میگیریم، پس معلوم میشه مردن نابودی نیست. چرا؟ چون نفس ما در نزد خداست و آیات بسیار عدیده‌ای ما در این زمینه داریم. از ساحت دیگر ما تعبیر مختلفی داریم که تا الان دو تا تعبیرش گفتیم، یکی تعبیر روح بود، یکی تعبیر نفس. تعبیر هم زیاد داریم، خیلی زیاد داریم، تعبیر فؤاد هم اومده، تعبیر صدر هم اومده. و جالبه میده هر جایی که خداوند تعبیر قلب رو در قرآن رو مطرح کرده، ربطش داده به مسائل اخلاقی، یعنی اون جایی که واژه قلب به کار رفته نوعاً با مسائل اخلاقی هم در ارتباطه. مثلا تو این آیه شریفه فی قلوبهم مرض، قلب اینها مریضه. چرا مریضه؟ به خاطر نفاقشون. این آیه در سوره مبارکه بقره آیه 10 در زمینه هم بحث نفاقه. کسی که منافقه، کسی که ظاهر و باطنش یکی نیست، خدا میگه مریضه. و تو همین سوره مبارکه بقره آیه شریفه دیگه داریم خیلی گویا و خیلی کوتاه، گویا و جذاب، اتمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. شما مردم رو بر رو نیکی دعوت میکنید و خودتون رو فراموش میکنید در حالی که کتاب رو میخونید و آگاهی علم کتاب دارید، آیا تعقل نمیکنید؟ میگه این نفاق، این درویی، ظاهر و باطن یکی نبودن از عدم عقلانیت آدمی نشأت میگیره. و اینجا هم خداوند میفرماید کسی که ظاهر و باطنش یکی نیست مریضه. چیش مریضه؟ قلبش. کدوم قلب؟ آیا این قلب صنوبری؟ نه، اون قلبی که در آیات دیگه ازش به نفس و روح هم یاد شده. یا تو این آیه شریفه یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، روزی که نه مال به درد میخوره نه فرزند، یه چیز رو میخرم، قلب سالم رو، قلب سالم. سلامت به قلب چیه؟ به زدودن رذائل اخلاقی و متحلی شدن به فضائل اخلاقی که آیات متعددی تو این زمینه هست، دیگه فرصت نیست همش رو بخونیم، همش هم نیاوردم اینجا. اینجاست که اگر تو قرآن نگاه بکنیم میبینیم ما دو تا ساحت داریم، یک ساحت جسمانی و یک ساحت دیگری که ازش نفس، روح، قلب، فؤاد، صدر بهش اطلاق شده. حالا یک بحث تفسیری اینا هست که ما واقعا پنج ساحت داریم یا اینکه نه یک ساحت دیگه داریم که از اون ساحت خداوند با الفاظ متفاوتی در واقع تعبیر کرده. این بحث در واقع تفسیری هست که به این بحث کاری ندارم. نکته دوم اینه ما انسان ها روحی داریم و جسمی. خب اینجا با مردن چه اتفاقی میفته؟ با مردن در واقع نفس میره توی یک عالم دیگری. تو اون آیات می‌خواستیم، تو قبلی هم می‌خواستیم بگیم ما دو تا ساحت داریم، حالا می‌خوایم بگیم اون ساحت دیگرمون همچنان به حیات خودش ادامه میده و با مردن که جسم ما رو زیر خاک میذارن و این جسم بعد از چند سباهی میپوسه، ولی حیات روحی و نفسی ما همچنان استمرار داره. که من تو یک مقاله نفس تک ساحتی و میرودن آدمی در قرآن که در مجله نقد و نظر شماره 59 اومده، تو اینترنت هم از اون سرچ بکنید کاملا قابل دسترسی و دستیابیه، 20 و چند دسته آیات رو در واقع اونجا دستبندی کردیم و جمع‌بندی کردیم که از این آیات قرآن دو تا نکته فهمیده میشه. یک همون نکته قبلی که عرض کردم که ما غیر از این ساحت بدن یک ساحت دیگه هم داریم به نام نفس و روح. نکته دوم این که اون ساحت با مردن نمیمیره بلکه به حیات خودش ادامه میده. خب اگر بناست ما حیاتمون استمرار داشته باشه در عالم برزخ و عالم قیامت، چه رابطه ای هست بین حیات ما در این دنیا و حیات ما در عالم برزخ و عالم قیامت؟ این رابطه چه نوع رابطه ایه؟ سه تا نوع رابطه قابل تصور. یک رابطه، رابطه قرار داده، یه رابطه علی و معلولی، یه رابطه ظاهر و باطن. رابطه قرار داده، خب اسمش هم میشه قرار داده، یعنی چیز واقعی نیست، بر اساس قرار داد میشه تغییرش داد. مثلا ما تو قرار داده اجتماعی مون، مثلا بفرمایید تو قوانین راهنمایی رانندگی این بحث مطرحه که اگر از چراغ قرمز رد شدی یا پارک ممنوع پارک کردی، پلیس جریمت میکنه. چقدر جریمه میکنه؟ بستگی به بازدارندگی اون جریمه ها داره. کم میکنن، زیاد میکنن، میبخشن. اگر در واقع اون جریمه تسلیمی باشه تا یک دو ماندی دو برابر میشه، بعد از چند چند وقت هر از چندگاهی اعلام میکنه ناجا که این دو برابر بودن رو بخشیدم، همون یه برابرم بدید کافیه. همش کم زیاد میشه. قرار داده. آیا رابطه زندگی ما در دنیا و آخرت این هم قرار داده؟ میشه کم و زیادش کرد؟ یک دسته از آیات تو قرآن داریم که ازش یک همچین ارزم به حضور شما استفاده ای میشه. از جمله کلمه اشتراکی که در قرآن اومده، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خب بحث بیع و شرا، خرید و فروش، یه خرید و فروش واقعی نیست، قرار داده. و خداوند از این بحث رابطه زندگی ما در آخرت و در دنیا از کلمه اشتراک، خداوند میخرد از مؤمنین نفسشون رو و مالشون رو در مقابل بهشون چی میده؟ بهش میده. یا و من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله، کسی که نفسش رو خاطر ابتقاء خدا، اینکه در واقع جلب توجه خدا رو به طرف خودش سرازیر بکنه، نفسش رو بفروشه، نفسش رو بده در مقابل ابتقاء الهی، رضوان الهی، رضایت الهی رو بخره. یک سری آیات داریم که در واقع از الفاظی استفاده شده درش که گویی یک نوع قرار داده، ولی به نظر میرسه که خداوند با این الفاظ داره با ما صحبت میکنه برای تحریک انگیزه و و الا رابطه دنیا و آخرت یه رابطه قراردادی نیست، یا از نوع رابطه دومی علی و معلولی است، و یا به طور عمیق‌تر و دقیق‌تر از نوع ظاهر و باطنه. پس اگرچه برخی از الفاظ در قرآن دلالت بر رابطه قراردادی میکنه، ولی به نظر میرسه که نه، اونها در عرضم به شما ذیل عنوان دومی است که خدمتتون عرض میکنم. رابطه علی و معلولی اینه که آقا یه رابطه واقعیه، ما یه کاری میکنیم علت می شود و نتیجه رو در آخرت می بینیم، و تعبیراتی تو قرآن هست که گویی همین رابطه علی و معلولی رو می شود ازش فهم کرد. من یعمل سوءا یجزبه، کسی که عمل بدی انجام میده جزا می بینه به علت و سبب اون عملش. یا اصابهم الله بما قالوا جنات، خدا به دلیل اون چیزی که گفتن بهشون عرضم باشون جنات تجریم تحت الانهار، یه بهشت هایی رو داد. اینجا گویی تمام رفتارهای ما علت هست، بهشت و جهنم هم میشه معلول. از یه دسته از آیات این مطلب فهم میشه، ولی مهمتر از این رابطه یه رابطه سومی وجود داره که یه ادبیات ظاهرن هم خاص قرآنیه و بسیار هم جذاب و شیرین، که اگر این مطالب به خوبی فهم بشه و خواهیم دید که ارزش اخلاقی و پاسداشت ارزش اخلاقی و در مقابل رذیلت های اخلاقی چه ارزم به شما بر سر ما انسان ها میاره، چه در جهت مثبت چه در جهت منفی. من تو این زمینه آیات خیلی زیاده، فقط تو هر قسمتی یکی دو آیه بیشتر خدمت شما عرض نمی کنم. اول همین آیه شریفه که سوره مبارکه نساء هست و خیلی قابل توجهه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. به درستی اون کسایی که اموال یتیم ها رو به ظلم میخورن دارن آتش میخورن، و سیصلون سعیر، و به زودی در آتش هم افکنده خواهند شد. خب اون سیصلون سعیر شما قیامت که به زودی در آتش افکند خواهند شد. سین و صفه وقتی سر فعل مضارع میاد یعنی هنوز وقتش نرسیده، این میشه برای قیامت. ولی اون قسمت اول که اون کسایی که مال یتیم رو به ظلم میخورن دارن آتش میخورن، اینه به چه معناست؟ آیا زبان این آیه زبان تمثیل یا زبان حقیقته؟ آیا واقعا کسی که مال یتیم رو داره به ظلم میخوره واقعا اندرون خودش رو برای از آتش پر میکنه؟ شکم خودش از آتش داره پر میکنه؟ یا اینکه نه، گویی این گونه است. ما بعضی وقتا میگیم فلانی در آتش حسدش میسوزه، فلانی در آتش کینش میسوزه، آتشی در کاره؟ نه، یعنی روانش به هم ریخته. آیا آتش در کاره؟ یا اینکه نه، در کار نیست. به نظر میرسه که زبان حقیقت، نه زبان مجاز. چرا؟ یک سری قرائن درون آیه داریم، یک سری قرائن بیرونی هم داریم. درون آیه اصل این که هر کسی یک حرفی میزنه اصل این که حقیقته، و اگر کسی میخواد بگه مجاز و زبان تمثیله نیاز به قرینه داره، ولی حقیقت که نیاز به قرینه نداره. خود کسی مالیم رو میخورن داره آتش میخوره. و جالب اینه که با چند کلمه تأکید کرده الذين يكونون جمله اسمیه رو تو عربی معمولا میگن تاکیدش بیشتر از جمله فعلی است. این جمله اسمیه است، الذين. بعد سر الذين ان اومده، ان برای تاکیده به درستی که تو خبرش ان الذين يكونون اموال اليتامى ظلما ان ما، باز از ان استفاده کرده. تو ادبیات عرب داریم وقتی ان با ما میاد تاکیدش بیشتر میشه. ببینید چهار تا تاکید اینجا وجود داره، به درستی که همانا اون کسایی که مال یتیم رو بزنن دارن آتش میکنن. پس معلوم میشه این آتش واقعیه، ظاهر آیه قرآن اینه. ولی جالب‌تر این که آیات دیگر این فهم رو چیکار میکنه؟ تکمیل میکنه، و اونم این آیه شریف است. و آیاتی که تعبیری که در این آیه اومده تو آیات دیگه هم باز داریم ما. این کنتون فیره به ممان نظر نالا همدین ها فقط تو به صورت من مثله و دو شهده ها کن من دون الله این کنتون صادقین فعلا هم تفعلو ولن تفعلو فتقون نارالتی و بودو هر ناس و بعد هجاره و عدت لکافرین. اگر شک داری بر اون عرضم شما آیاتی که بر بنده خودمون ناظر کردیم، بسم الله آستینا رو بالا بزنید، فتو سوره مثل قرآن بیارید و اون وقت برید گواهان خودتون رو بدون خدا بخوانید. ولی اگر راست میگید فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، بس اگر نتونستید این کار بکنید، ولن این لن تعبیدی است که هرگز نخواهید توانست چنین کنید، فتقو اینجا شما کار دارن، فتقو نار لکی و دوهن ناسو و الهجار. این آیه خیلی آیه عجیبیه که متاسفانه ما این آیات رو اون گونه که باید آیات بهش توجه نمی کنیم. میگه بترسید از آتشی که و بود با آتش تنش هیزومش کن مردم هم خیلی عجیبه این آیه. میگه از آتشی بترسید که مردم هیزومشن، مردم هم که این جهنم رو شعله بر کردند. خب این مردم این آتش رو از کجا به دست آوردن؟ به تو آیه قبلی اون کسایی که اموال یتیم ها رو به ظلم میخورن دارن شکمشون رو پر آتش میکنن. و با توجه به اینکه قیامت باطن این دنیا است، قیامت باطن این دنیا است، کسی که عمل زشت انجام میده باطنش رو آتشین کرده و این آتش در روز قیامت شعله بر میشه و جهنم شکل میگیره. البته خداوند در کنار این آتش درون یه آتش بیرون رو هم ذکر میکنه، ول حجاره و سنگان آتشین هم هستن، ول حجاره. خب پس از این سنخ از آیات میشه عزیزان فهمید که کارهایی رو که ما انجام میدیم دو لایه‌ایه، یه ظاهری داره یه باطنی. کسی که ماریات یتیم رو به ظلم میخوره ظاهرش چرب و شیرینه، کیف هم میکنه، ولی خبر نداره که باطن خودش رو چگونه آتشین کرده. آیه شریفی که الا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرتموه. گوشت برادر مرده را خوردن خداوند میفهمد داره حکم خوردن گوشت برادر مرده است. و جالب اینه که این آیات رو همونطور که من هم اینجا آوردم معمولا آیه رو از اینجا میخونیم و حالا آنکه این آیه یک قبلی هم داره جالبه و اون هم همین حکم رو داره، ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه. تجسس در کار دیگران نکنید، تو کار دیگران سرک نکشید. این سرک کشیدن در کار دیگران در واقع امر همون خوردن گوشت برادر مرده است. بعد میگم فکرتون بعدتون میاد، ولی حقیقتش اینه. از این سنخ از آیات عزیزان این نکته فهمیده میشه که رفتارهای ما ظاهری دارد و باطنی. این در عرضم به حضور شما جنبه رذیلتی مثالی که زدم، که آیات دیگه هم اینجا آوردم که دیگه نیازی نیست. و از این سنخ از آیات میفهمیم که ما دو سنخ جهنم داریم، یه جهنم درون و یه جهنم بیرون. اون چیزی که مهمه این جهنم درونه. اما بریم سر یک فضیلت. اون رذیلت بود ظلم، اون ظلم من به عنوان یک مثال بود. و الا هر رفتار زشتی یک باطنی داره. اینه هر کاری، اما همون بحث، این بحث که دارم مطرح میکنم همون بحث تجسم اعماله که تو بحثای تفسیری در واقع مطرح میشه. هر کاری که میکنیم در جا در لحظه هویت ما رو چیکار میکنه؟ چت میده. به قول شهید مطهری که دیگه حالا فرصت نیست کلیپش هم به اشتراک بگذارم الان، یک بحث جالبی داره در رابطه همین غیبت اینها. بعد خیلی قشنگ میفرماند که ما یک کاری رو که انجام میدیم خیال ما علتیم و اون کار معلول ماست. منم که دارم حرف میزنم این حرفا معلول منه، منم که دارم نگاه میکنم این نگاه معلول منه. بعد میفرماند این کار که معلول منه خودش علت است و نفس من رو میسازه و نفس من معلوله. نفس من معلوله. پس با هر کاری که میکنیم در واقع خودمون هم چیکار میکنیم؟ تأثیر میپذیریم. که توضیحات بیشتری توی این آیه بعدی هم باز خدمت عزیزان ارائه میدم. این آیه هم از اون آیات بسیار جالب قرآنه. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل. مثل اون کسانی که مالشون رو انفاق میکنن در راه خدا مثل یک دانه گندم است که کاشتن، هفت سنبل داده، هر سنبلی صد تا گندم داده، یه دونه کاشتن چند تا برداشت کردن؟ 700 تا. یه دونه کاشتن ولی 700 تا برداشت کردن. بعدم خداوند میفهمد والله یضاعف لمن یشاء. خداوند این رو که بخواد برای هر کسی که بخواد چند برابرش میکنه. بعدم میفرماد خیال نکنید که حالا چند برابرش کرد خزائن غیب الهی در واقع کمه و تموم میشه. نه، والله واسع اون. خزائن غیب الهی بسیار گسترده است. البته خدا علیم هم هست، میدونه برای چه کسانی چند برابرش بکنه. خب این آیه چی میخواد به ما بگه عزیزان؟ میگه 1000 تومان انفاق کردی، خداوند 700 هزار تومان بهت برمیگردونه. 1,000,000 انفاق بکن، خداوند 700 میلیون بهت برمیگردونه. خدا این رو میخواد بگه؟ اگر این رو میخواست بگه که مؤمنین دیگه باید میرفتن خلوص نیت پیدا میکردن و فی سبیل الله انفاق میکردن، خداوند در مقابل 700 برابر میکرد، دیگه قرض الحسنه و وام و این چیزا دیگه نیاز نبود، فقط کافی بود رابطه اون رو با خدا تقویت کنیم، انفاق در راه خدا به تمام معنا انفاق در راه خدا بکنیم. خدا خودش گفته اگر بدی من 700 برابر، تازه نه بیشترم میکنم. 1,000,000 بده، 700 میلیون بده میدم. خب 700 میلیون داد، یه بخشیشو میداد با چند برابر دیگه مشکل زندگی ما حل میشد دیگه. آیا خدا توی این آیه میخواد بفرماید که اگر یه مالی در راه خدا دارید مالتون رو 700 برابر میکنم؟ خب اگر طوره، ما تو زندگی تجربه مؤمنان یه همچین مسئله ای رو نمیبینیم ظاهرا. بله، اصل این که انفاق بکنیم مال زیاد میشه تو تجربه انسان ها هست، تو روایات هم داریم، تو آیات هم داریم، آیات دیدیم غیر از این داریم. ولی آیا این آیه با این شدت و حد این رو میخواد بگه که اگر در راه خدا انفاق کردی خدا مال تو 700 برابر میکنه؟ تو تجربه مؤمنان نمیبینیم. وقتی که نمیبینیم شروع میکنیم به توجیه آیه. اینجا به قول ما توجیه دونمون چی میشه؟ باز میشه. شروع میکنیم به توجیه. خب خدا گفته 700 برابر میکنم. آخه 700 برابر این همه مال بهت بده میخوای چیکار کنی؟ خدا به جای مال عمرت رو برکت میده، علمت رو زیاد میکنه، همسر خوب بهت میده، بچه های خوب بهت میده. همین میشه چیکار میکنیم؟ توجیه. آیا واقعا آیه میخواد بگه اگه مالی رو دادی 700 برابر میکنم؟ بعد ببینیم تو تجربه مؤمنانه یه همچی چیز رو صادق نمیبینیم، بعد شروع کنیم به توجیه کردن؟ اینو میخواد بگه که مترجم محترم هم همینطور عرضم به حضور شما یکی از عزیزان گفته اسلاید قبلی رو یه لحظه بذاری چشم، اینم اسلاید قبلی. خب این آیه اینو میخواد بگه یا این که نه، اینو داشتم میکنم مترجم محترم همینطور مثل صدقات کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق میکنند. مایده صدقه، صدقه که میدی خب 700 برابر. بعد این توجیهات به نظر میرسه این ترجمه دقیقی نیست و این فهم از آیه. چرا تو پرانتز گذاشته؟ چون تو اصل آیه نیومده دیگه، خودش طرف داره توجیه میکنه، یعنی مراد خدا رو داره بیان میکنه، ولی خب به درستی مراد خدا رو بیان نکرده به نظر میرسه. اصلا اگر خدا میخواست یه همچین مطلبی رو بگه، یه فضلی بود در واقع خدا بگه من، فرض کنیم که آیه همین رو میخواد بگه، خدا 700 برابرم میداد، این 700 برابر میخوام چیکار کنیم؟ به چه درد ما میخوره؟ مال دنیا خیلی خوبه، ولی تا کجا؟ تا جایی که بتونیم ازش استفاده کنیم. لذا مال دنیا محدودش خوبه، نه این همه. و خدا اینجوری که داره میگه اینقدر میدم بهت، میدم بهت، میخوام چیکار کنم؟ چیکار بکنیم؟ حالا یه مسئله از هی میخوام بگم ازش بگذرم بهتره، چون که وقت کم میارم. برم سر بیان مراد آیه. ببینید عزیزان، من این آیه رو یه تحریفش میکنم. اگه تخت سیاه بود خب خیلی راحت‌تر سری می‌نوشتیم و رو بهتر جا می‌افتاد، ولی تو ذهن شریفتون این نکته رو که میگم مد نظر قرار بدید. آیه دلشاد فرمودن منظور وسعت ظرفیت وجود انسانه. احسن، نکته‌ای که آیه توی آیه شریفه این نکته است. اگر آیه اینگونه نازل میشد این ترجمه و این تفسیر درست بود. مثل مال الذین ينفقونه فی سبیل الله کمثل حبه. خدا اگه مال ذکر کرده بود این ترجمه درست بود، و صدقات رو هم لازم نبود ببریم تو پرانتز. مثل مال الذین، مثل مالی رو که انسان‌ها انفاق میکنن در راه خدا، مثل اون دانه گندم است. ولی خداوند که دانه گندم رو، مال رو تشبیه نکرده، اینجا مال تشبیه نشده. اینجا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اون کسانی که انفاق میکنن مالشون رو در راه خدا، خدا اینها رو تشبیه کرده، خدا خود انسان رو تشبیه کرده. میگه تویی که در راه خدا انفاق میکنی مثل اون دونه گندمی، یعنی خودت بزرگ میشی، خودت رشد میکنی، خودت رشد میکنی. اگر مراد از این عزیزم که نوشتن ظرفیت وجودی همینه، نکته کاملا درست. خودت رشد میکنی، وجودت بست پیدا میکنه، وجودت بست پیدا میکنه. تا چقدر؟ میزانی که اصلا ما عقل ما فهم و درک نمیکنه، 700 تا 700 برابر. تازه خداوند میفرماد این رو ما بیشتر هم میکنیم. از نکته اینجاست، این آیه هم در واقع همون نکته آیه قبلی رو داره میگه، البته تو جنبه فضیلتیش. کسی که انفاق میکنه، انفاق دو تا لایه داره، یه لایه بیرونی داره یه لایه درونی. لایه بیرونیش اینه، پولی انفاق میکنیم شکم گرسنه‌ای رو سیر میکنیم، یا بدن برهنه‌ای رو میپوشونیم. ولی قبل از این که این پول بره و اون کار کرده بیرونیش رو به دنبال داشته باشه، شکم گرسنه‌ای رو سیر بکنه یا بدن برهنه‌ای رو بپوشونه، قبل از اون در جا اون لحظه‌ای که انسان انفاق میکنه، یه اتفاقی تو جانش میفته. اون اتفاق اینه که وجودش بست پیدا میکنه، رشد پیدا میکنه. پس انفاق یک ظاهری دارد، یه باطنیش، باطنش شکل‌گیری هویت انسانی ما انسان هاست. تو آیه قبلی که آوردیم لعن شکر تو لعزیدن نکن، اون آیه هم خیلی کوتاه، خیلی گویا، که باز ترجمه ها رو نگاه کنی، برخی از ترجمه ها اینجا به را ناروا یه نعمتی رو تو پرانتز گذاشتن. اگر شما شکر نعمت کنی لعزیدن نکن، زیاد میکنیم نعمت های شما رو. خب خدا اگر میخواست میگفت لعزیدن نه نعمتکم، یه لعزیدن نکم، خود شما رو زیاد میکنم. و اینه که جالبه، اگر انسان شکر یه ارزش اخلاقی، اگر آدم شکر گذار خدا باشه، وجودش رشد پیدا میکنه. پس به طور خلاصه بخوام تو یک کلمه بگم، که اینجا دیگه بحث میشه گسترده ترش، که فرصت نیست عزیزان چون وقتم داره تمام میشه، با رعایت ارزش های اخلاقی ما هویت خودمون رو شکل میدیم. اینکه فرمودن شکر نعمت نعمت افزون کند در جای خودش درسته، ولی این آیه نمیخواد بگه شکر نعمت نعمتت افزون کند. این میگه اگر شکر بکنی کی رو زیادت میکنم؟ خودت رو افزون میکنم، وجودت رو بست میدم، هویتت رو رشد میدم. خب
ببخشید
بفرمایید.
با عرض سلام خسته نباشید. عرضم به حضور شما که همون اسلاید قبلی رو بی زحمت اگه امکان داده.
بله.
همین آره. همین که بس روش بود.
بله بله.
آره اینجا طبق گفته شما باید اینطور میگفتی که خدا والله یضاعف و میش این لمن رو نمی آورد. به نظرم این تعبیر عرفی است و دیدگاه قرائتی هم دیدگاه شماست. به نظرم این لحظه این شک کردم، در حالی که در این تعبیر عرفی است اینطور باشه خیلی از آیات رو باید همینطور تعبیر بره. این عرب تو مصلات هم مثلا بگیم شما صلات رو میخوایی مثلا یه چیزی خلاصه نسبت این، در حالی که مثلا از این تعبیر ها خیلی جای مناقشه نداره.
گفتم این بحثی که مطرح میکنیم بحث تجسم اعماله، یعنی اگه شما بحث تجسم اعمال رو تو قرآن در واقع رصد بکنید میبینید این بحثی هم که من مطرح میکنم من خودم یادم نیست از کجا گرفتم تو ذهنم، چندین سال تو ذهنم هست، خیال کردم از علامه طباطبایی گرفتم، بعد به علامه رجوع کردم سال گذشته به یک مناسبت نشست علمی داشتیم، دیدم نه علامه این گونه این آیه را تفسیر نمی‌کنه، به تفسیر نمونه مراجعه کردم، دیدم نه تفسیر نمونه هم این نگاه رو داره. اینکه خودم از کجا گرفتم اصلا خودم تو ذهنم نیست، ولی این بحث رو اگر شما ببرید تو حیطه ارزم به حضور شما تجسم اعمال، اینکه هر کاری که می‌کنیم هویت ما رو می‌سازه، کاملا ارزم به حضور شما قابل قبول به نظر میرسه. اون قسمت اول آیه هم به نظر من خیلی واضح و روشنه که خداوند انفاق کننده رو تشبیه کرده و نه مال رو، و اگر مال رو تشبیه میکرد دیگه فرصت نیست من اینجا توضیح بدم، به نظر من ارزشی نداشت که مال رو خداوند این همه مال 700 برابر مال رو اضافه کنه. البته این رو داریم که اگر ما انفاق کنیم مالمون اضافه میشه، این رو تو آیات و روایات داریم، ولی نکته اینه که از این آیه چی میخواییم بفهمیم. در هر صورت دو تا تفسیره اینجا، برخی میگن مال رو، برخی میگن خود انسان رو، که به نظر میرسه که خود انسان در واقع زیاد میشه. اون آیه شریفه اونجا که میفهم والله یضاعف لمن یشاء، خدا برای هر کسی که بخواد عرضم به شما زیاد میکنه، برای هر کسی که بخواد زیاد میکنه. چی رو زیاد میکنه؟ میتونه بگیم هویتش رو زیاد بکنه، میتونه بگیم مالش رو زیاد بکنه، عرضم به حضور شما. یعنی هر دو تعبیر با اون لمنه میخونه. و اون آیه شریف لئن شکرتم لأزیدنکم دیگه خیلی کوتاه و گویاست دیگه، اگر شکر گذار باشین خودتون رو زیاد میکنه. خودتون رو زیاد میکنم یعنی چی؟ و نکته کلیم همینه که اگر تو فضای کلی در واقع بحث تجسم اعمال بریم تو قرآن، که آیات بسیار بسیار زیاد داریم، چون بحث من این نیست، من نیاوردم، حتی تو آیات قبلی چند تا دیگه هم آوردم، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، انما تجزون ما کنتم تعملون، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. یه خود عمل رو میبینید نه پاداشش، خودش رو میبینید. در هر صورت این بحث در شاکله یه بحث تجسم اعمال فکر میکنم بحث روشنیه. تکمیل بحث رو تو آیات بعدی هم میشه دوباره همین بحث رو به یک بیان دیگری دید که و اینم تو ادبیات قرآنی خیلی ادبیات جالبیه که چون فرصت نیست من خیلی سریع میگذرم. لب مطلب اینه که تو این دسته از آیات خداوند بنی اسرائیل رو بر اساس یک نافرمانی یک امر الهی، که اون امر الهی هم امر امتحانی بوده، امر واقعی نبوده، که خداوند بهشون فرمود که روز شنبه ماهی نگیرید، اینها خدا رو دور زدن، که همون ماجرایی که عزیزان میدونن تعبیرشو کار دارم چون وقتی است. خداوند میفرماد قل نالهم کونوا قردة خاسئین، بهشون گفتیم که شما قرده باشید، با توجه به اینکه اذا اراد الله شیئا فیقول له کن فیکون، هنگامی که خداوند اراده میکند کاری رو انجام بده بهش میگه باش پس میباشد. اینم که میگه لفظ نمیخواد، التفات خدا همان و تحقق خارجی همان. خداوند تو این دو آیه میفرماید بوزینه رانده شده باشید. یعنی چی بوزینه باشید؟ یعنی چی بوزینه باشید؟ آیا این یه استثنای تو عالم طبیعت؟ آیا اونها واقعا بوزینه شدن؟ اینجا هم باز دو تا تفسیر هست، یک زبان تمثیله، یک زبان حقیقته. ظاهر اینه که همونطور که گفتم بر اساس ظاهر قرآن باید بگیم زبان حقیقته. روایات ذیل این آیات داریم که بله عده‌ای از بنی اسرائیل بوزینه شدن. خب اینجا در واقع بر اساس همون نکته‌ای که قبلا خدمتتون عرض کردم از این آیات این رو میشه فهمید، نافرمانی خدا باعث میشه که آدم هویت باطنیش از شکل انسانی خودش خارج میشه و به شکل حیوانی در میاد. و این بحث رو تو ادبیات روایی ما خیلی زیاد داریم که دیگه فرصت نیست من اشاره کنم. پس نافرمانی خدا باعث میشه باطن ما انسان ها حیوانی بشه و در اینجا خداوند از بوزین نام میبره و این باطن در قیامت ظهور پیدا میکنه. تنها کاری که به نظر میرسه خداوند در اینجا انجام داده اینه که این باطن رو چیکار کرده؟ ظاهرش کرده. نافرمانی خدا موجب میشه که باطن انسانی بوزینوار بشه و این باطن در قیامت ظهور پیدا میکنه و خداوند برای عده‌ای از بنی اسرائیل در همین دنیا چیکار کرد؟ این باطن رو آشکار کرد. این سنخ آیات رو هم اگر دنبال بکنیم این نکته ای که خدمت عزیزان عرض کردم مشخص میشه. اما نتیجه گیری، اگر اخلاق نقش اساسی در شکل گیری هویت واقعی انسان داره، اگر مردن به معنای نیستی و نابودی نیست بلکه تغییر مکان و کوچ کردن از سرای به سرای دیگره، اگر زیست ما در آخرت بستگی تام و تمام به نحوه زیست ما در این دنیا داشته باشه، در این صورت زیست اخلاقی کاملا عقلانی به نظر میرسه. چرا؟ چون اولا آثار ارزش‌های اخلاقی تنها در بیرون از ما ظاهر نمیشه. اونجا که میگیم کارکرد بیرونی، اخلاق یه چیزی بیرون از ماست، اینجاست که باید عقلانی بودنش رو بیایم هی توجیه بکنیم. ولی اگر اخلاق میاد هویت ما رو میسازه و انسانیت ما انسان‌ها به واسطه زیست اخلاقیه. ما برخی از عبارت‌های عرفی داریم که خیلی حکیمانه است ولی روش دقت نمی‌کنیم. بعضی وقتا میگیم فلانی بوی از انسانیت نچشیده. یعنی چی؟ فلانی بوی از انسانیت نچشیده. این که قیافش مثل قیافه انسانیه، ولی نه، انسانیت با انسان بودن فرق میکنه. انسانها وقتی متولد میشن به صورت انسانی متولد میشن، سیرت انسانیشون به واسطه پاسداشت ارزش‌های اخلاقیه. پس اولا آثار ارزش‌های اخلاقی تنها در بیرون از ما ظاهر نمیشه، بلکه قبل از آثار بیرونی اتفاقی در جان ما میافته و اخلاق تأثیری بر جان ما میگذاره. ثانیا چگونگی استمرار وجود ما انسان‌ها بستگی به چگونگی شکل‌گیری هویت ما داره. در نتیجه اولا و به ذات منافع زیست اخلاقی به خود فاعل اخلاقی برمیگرده. این دو نکته با یک دیگر میتونه عقلانی بودن انگیزش اخلاقی رو توجیه بکنه، اما نکته اول یعنی شکل‌گیری هویت آدمی به تنهایی کارای لازم رو نداره، چون اگر با مردن ما از صحنه عالم هستی حذف بشیم و در این دنیا تمامی تلاش خودمون رو مصروف انسان شدنمون بکنیم و به قله انسانی برسیم، باز هم زیست اخلاقی عقلانی نیست. من خودم رو انسان کردم به تمام و کمال، مردم تمام شد و رفت. خب معلومه وقتی من میخوام زیست اخلاقی کنم، هویت انسانی خودم رو بسازم، از خیلی از تمتعات مادی باید صرف نظر بکنم. پس این که به من بگن آقا وقتی مردی نابود میشی ولی تا اینجا که هستی انسانی، یا حالا یکم انسانیت هم خدشه‌دار بشه، حالا یک کیف دنیا هم بکنم، اگر اخلاق نقش داشته باشه در هویت من ولی این هویتم جاودانه نباشه اونطوری که شاید باید، باز انگیزه رو تحریک نمیکنه. ولی اگر گفتم این هویتت انسانی میشه، ولی این هویت انسانی است که در سرای دیگر به کارت میاد، این هویت انسانی در سرای دیگر به کارت میاد. من میبینم هر چقدر برای زیست اخلاقی سرمایه گذاری بکنم باز هم کم کردم. اگر زیست اخلاقی بکنم ممکنه از تمتعات مادی این دنیا یک کمی بی بهره باشم، که در جای خودش هم به نظر من آدم بی بهره نیست، بر فرض اگر بی بهره باشم، ولی هویت انسانی من شکل گرفته و این هویت انسانی منه که در عالم برزخ و در عالم قیامت ظهور و بروز پیدا میکنه. اینجاست که به تمام معنا، به معنای واقعی کلمه میشه گفت اخلاقی زیستن عقلانی و به صرف است. چرا؟ چون من با عقلانی زیستن خودم انسانیت خودم رو از حالت بالقوه و به حالت بالفعل در میارم و این انسانیت بالفعل با مردن من سیر خاک نیست و نابود نمیشه، بلکه همچنان به حیات خودش در عالم برزخ و عالم قیامت ادامه میده. اینه که با این نگاه به جاودانی انسان، با این جاودانی انسان به این با این معنا که هر کاری که میکنم باطن منو میسازه و این باطنه که در قیامت ظهور و بروز پیدا میکنه، اگر این نگاه رو داشته باشیم و در خودمون تقویت بکنیم، به نظر میرسه انگیزمون رو برای زیست اخلاقی خیلی تحریک میکنه. یعنی هر زمانی که چیزی داریم میگیم، چیزی داریم میشنویم، چیزی رو میبینیم، در منظر روی مبل دراز کشیدیم، داریم استراحت میکنیم، خیال میکنیم داریم استراحت میکنیم، لحظه به لحظه داریم هویت انسانی خودمون رو شکل میدیم. هویت انسانی ما با ارزش های اخلاقی است که شکل میگیره و فکر میکنم نقش تحریکی خیلی خوبی داره. حالا از عزیزان استفاده میکنیم و سوالاتی رو که دارن. من عزیزان دو سه تا از پیام ها رو خوندم، ولی دیدم باز پیام ها رو بخوام بخونم با روند کلاس درسی دنبال بکنم، اون رو میپسندم من خودم، ولی دیدم نمیتونم بحث رو تو یک جلسه جمع بکنم و بحثم ناقص میمونه. حالا از همین آخر جناب آقای سالاری داشتن، اگر فقط برای زندگی دنیوی هم باشد به نظر عقلانی است. بله اینو گفتم من تو مقدمات بحث جناب آقای سالاری، که اگر به لحاظ دنیایی هم باشه زیست در واقع عقلانی است، ولی گفتم که تا جایی در واقع انگیزش رو تحریک میکنه که ما تو خود فاعل اخلاقی باشه. تو یه جاهای دیگه اون تعبیر، اون تبیین به نظر من کمیتش لنگه. اونجاییست که آدم بخواد جان خودش رو فدا بکنه فقط به واسطه این که میخوام زیست اخلاقی داشته باشم. ولی اگه دنیای دیگر رو در نظر بگیریم، نه کاملا میشه با اون تحلیل کارکرد بیرونی هم بحث رو در واقع پی گرفت. آقای درشاد، نظر اخلاق قرآنی به نظر شما پیامدگرایی نیست؟ به نظر شما کدام مکتب نظری اخلاقی نزدیک‌تره؟ من غایت‌گرایی رو به طور جدی رد میکنم. مقالاتی منتشر شده، چند تا مقاله هم انشالله منتشر خواهد شد. به نظر من غایت‌گرایی با ادبیات قرآنی ما اصلا سر سازگاری نداره و از اون چیزی که دفاع میکنم حسن قف ذاتی است که مبتنی بر حسن قف ذاتی باید وظیفه گرایی باشیم، وظیفه گرایی رو تقریر کرد. البته در واقع معطوفه به فضائل. نظریه‌ای که در نظر دارم انشالله بعدن اگه خداوند عمری باشه و بتونم تبیینش بکنم و منتشر کنم، وظیفه گرایی، یعنی عنوان نظریه‌ای که گذاشتم اینه، وظیفه گرایی مبتنی بر حسن و خوب ذاتی ولی معطوف به فضائل اخلاقی، نه اون وظیفه گرایی کانتی. برخی ها وظیفه گرایی رو رد میکنن، وظیفه گرایی کانتی رو خیال میکنن وظیفه گرایی رو رد کردن. نه، وظیفه گرایی کانتی قابل دفاع نیست، ولی مبتنی بر حسن و خوب ذاتی که تو بین ماها خیلی معروف، نوع علمای ما، چه متکلمان اصولیم و فیلسوفان ما، این بحث حسن و خوب ذاتی رو قبول دارن و ظرفیت خیلی خوبی داره حسن و خوب ذاتی و میشه دلائل قوی تری براش در اقامه کرد و تقریرها و تبیینای جدیدتری. اگر حسن و خوب ذاتی رو جا بندازیم که به نظر من قابل دفاع است و میشه ازش دفاع کرد، باید وظیفه گرا باشه. ولی کدام وظیفه گرایی؟ وظیفه گرایی که با تکرار وظیفه به فضائلی دست پیدا بکنیم و خداوند هم تو فضائل خیلی تو قرآن در واقع روش تأکید داره. رو فضیلت تأکید کردن نه از باب در واقع معیار و ملاک ارزش اخلاقی، اون قابل دفاع نیست و به تعبیر برخی ها فضیلت گرایی از معیار به دست میده. نوشتن دلایلی که باعث میشه بر فضیلت گرایی نظری قرآن قائل نباشید چیست؟ بر فضیلت گرایی نظری، فضیلت گرایی نظری قرآن، به فضیلت گرایی با عنوان یک نظریه درست نیست، ولی اینکه ما انسان ها به دنبال فضائل باشیم حرف کاملا درستیه و قرآن این رو ما میتونیم استفاده بکنیم. قرآن ما رو میخواد انسان های فضیلتمند بکنه و لذا میفهمه کونو مع الصادقین، کونو مع الصادقین، یا تو اونجا وقتی میخواد منافقین رو بکوبه، ان المنافقین لکاذبون، خداوند رذائل رو میکوبه، فضائل رو هم در واقع روش دست میذاره، ولی نه فضیلت گرایی به عنوان ملاک و معیار ارزش اخلاقی. ما باید تو بر اساس آیات قرآن به دنبال فضائل باشیم و دوری از رذائل بکنیم. ولی ملاک خوبی و بدی چی چیه؟ اینجا بحث داریم. ملاک خوبی و بدی چی چیه؟ و اونهایی هم که گفتن فضیلت، آره بحث داره دیگه. اینا جاش اجازه بدید دیگه به همین مقدار اکتفا کنم. تو عزیزان دیگه اگه سوالی داشتن، اگر رعایت حجاب را رعایت اخلاق بدانیم، به نظر افرادی که حجاب را رعایت نمی کنند با این توضیحات قانع میشن. بستگی به عرضم به حضور شما مقدمه چینی که ما میکنیم. یعنی یکی از نکته های بسیار مهم اینه که پاسداشت اوامر الهی رو خوب بتونیم جا بندازیم. اگر خدا واقعا یک امری رو داشت و فهمیدیم که امر برای ما، حتی اونجایی که احتمال میدیم، به نظر من حتی اونجایی که احتمال میدیم، اگر بدونیم اوامر الهی، چون یک بحث جدی داریم ما، اطاعت از خدا، اطاعت از خدا آیا به حکم خداست یا به حکم اخلاقه و عقله؟ به حکم عقله، نه به حکم خدا. ولذا اون تو اون آیه شریف اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطیعوا در اطیعوا الرسول تکرار شده، ولی تو اولی الامر تکرار نشده. به خاطر چی؟ چون اطاعت اولی با اطاعت دومی تفاوت میکنه. اطاعتی الله به حکم عقله و به حکم اخلاقه، و نمیتونه اون اطیع الله به حکم مولا خود خدا باشه، چون سر از دور و تسلسل در میاره. ولی چرا از رسول خدا، از پیامبر در واقع اطاعت کنیم؟ این به حکم خداست، چون خدا گفته اطیع الرسول، ما از رسول اطاعت میکنیم. اگه خدا نمیگفت از رسول هم اطاعت نمیکردیم. لذا اگر بشه اطاعت از خدا رو جا بندازیم، یا آقا اطاعت از خدا مهمه، و اطاعت از خدا موجب همین آیات سوره بنی اسرائیل، خیلی آیات عجیبیه، که اگر از خدا اطاعت نکنیم هویت همون هویت انسانی نمیشه. خب اگر کسی واقعا یک امر خدا رو بفهمه، حجاب امر خداست، بفهمه حجاب امر خداست، برای رعایت نکنه، اون وقت معلوم نیست هویتش چی شکل میگیره. البته کسانی که به نظرم حجاب رو در واقع رعایت نمی کنن، گویی اونها حجاب رو حکم خدا نمی دونن یا حکم الزامی خدا نمی دونن. در هر صورت فکر می کنم اگه با مقدمات بتونیم بحث رو، اطاعت از خدا رو جا بندازیم، و اینکه اطاعت از خدا در واقع هویت ما انسان ها رو شکل میده، و در آیاتی از قرآن در واقع بحث حجاب مطرح شده، با این مقدمه چینی فکر می کنم میشه افراد رو قانع کرد. کارکرد در اخلاق که امروز تقدیم فرمودید منطبق بر حرکت جوهری و سوارت نوعی ملا صدرا هم هست، یعنی با اون میخونه کاملا، با بحث صدرایی کاملا میخونه، یعنی هویت همون. ولی زاسی حضرت آیت الله جوادی عاملی تو یک بحثی دارن، این نکته خیلی مهم هم هست، که این که ما میگیم انسان حیوان ناطق است، خیال میکنیم نطق فصل اخیره، ولی نطق فصل اخیره نیست. نه، ما انسان ها این بحث چیزه، این بحث نقش اخلاق در شکل گیری هویت آدمی، من این بحث رو به طور مستقلم توی جلسه برخی از جاها ارائه، سر کلاس ها ارائه میدم، معمولا تو این نشست ها یادم نیست. اصلا بحث اینه، نقش اخلاق در شکل گیری هویت آدمی، یعنی همین موضوع بحثه، دیگه نقش تحریکیش کار نداریم. اونجا معمولا این نکته رو خدمت عزیزان عرض میکنم، در واقع ما با اخلاق هست که هویت خودمون رو میسازیم، و لذا نطق فصل اخیرمون نیست، اون فصل اخیرمون خودمون ایجادش میکنیم. و لذا است که حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله میفرمایند که حیوان و ناطق و متعلقون، فصل اخیر اینه. و این متعلقون الهی شدن انسان ها هم با انسان ها فرق میکنه اصلا. و لذا ما هر انسانی در واقع نوع منحصر به فرده، هر انسانی نوع منحصر به فرده، با اون ادبیات صدرایی کاملا این بحث انطباق داره، و از اون ادبیات خیلی میتونه بعدا استفاده کنه. مسئله رابطه دین اخلاق طبق بحث امروز، انگیزه شکاکلی در اون اخلاق چطور خواهد بود؟ تو بحث انگیزشی با وابستگی در واقع چیز وابستگی نداره، یعنی که زیست اخلاقی وابسته به دین باشه، نه وابسته نیست، اصلا وابسته نیست. ولذا انسان‌هایی هستن که دین رو قبول ندارن ولی اخلاقی زیست میکنن، وابستگی تام نداره، این در جای خودش درست. ولی نکته اینه که دین میتونه خیلی، همین بحث من همین بود دیگه، دین میتونه نقش تحریکی و انگیزشی خوبی برای زیست اخلاقی داشته باشه، یه ضمانت خوبی داشته باشه برای زیست اخلاقی. خانم رشیدی نوشتن دین برای هدایت، برای هدایت اخلاقه. بله، یعنی بحث اصلی اینه، این باز یه بحث مستقلیه که اخلاق برامر حسن و قف ذاتی عقل ما میفهمه. بله، لذا به نظرم میرسه آیات قرآنی که در رابطه با در ارزش های اخلاقی مطرح شده تأکید اله حکم العقله. و نکته مهم اینه که عرضم به حضور شما، یکی بحث چگونگی زیست رو در واقع تبیین میکنه خدا تو قرآنی، خیلی مهمه، همون آیاتی که در رابطه با تزکیه اومده. و به تعبیر خانم رشیدی اخلاق رو هدایت میکنه، اگر مراد از هدایت این باشه که در واقع اخلاق رو جهتدار میکنه. این بحث به نظر من بحث مهمه. یه بحثی داریم تحت مبانی اخلاق، مبانی هستی شناختی و مبانی انسان شناختی، که اونجا اگر خوب اون بحث عرضم به حضور شما باز بشه، خواهیم دید که چقدر دین میتونه خدمت به اخلاق بکنه. و به تعبیر خانم رشیدی، دکتر رشیدی، اگر همون خانم دکتر کبرای رشیدی باشه که بنده میشناسم و شمارهشون رو هم تو خانم دکتر همون هستید دیگه، درست فهم کردم؟ و حالا پیام بدم ببینم همون خانم دکتر رشیدی. بله، خواهش میکنم خانم دکتر، خانم دکتر رشیدی در واقع بله استاد دانشگاه، عرضم به حضور شما لرستان، در واقع بله لرستان. سلام عرض میکنم خانم دکتر، خوشحال شدم اسم شما رو دیدم، بازم با ارتباط برقرار شد با حضرت عالی. جناب گل محمدی، شما برای تو خدا رو شکر دعامون بفرمایید، مخصوصا تو این شبهای عزیز ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید.
جناب دکتر خسته نباشید، از عزیزتون خدمتتون عذرخواهی میکنم. سالت قبل از، یعنی یکی دو سال مونده از قبل، مال آقای سالاری و فکرم فقط آقای سالاری باشه، فکر کنم اون رو هم مطالعه نکردیم.
خیلی گذشت، من خیلی سریع شد این رو بخواستم بگم که دوباره در واقع چیزش بکنن، ارسالش بکنن، چون نمیشه پیدا کرد دوباره. یا بفرمایید شما، من بگم.
خانم علی، حالا من میخونم یا اگر پاسخ دادین در حین صحبتاتون خب بفرمایید که ادامه ندم. خانم علی پور پرسیدن چه اندازه این نوع ترجمه به حل مسائل کمک میکند، ولی از چه رو یک مترجم میتواند از خودش چیزی به ترجمه اضافه یا کم کند؟
ببینید، این دیگه تو بحث ترجمه میره، از بحث ما خارجه، ولی نکته کلی که هست تو ترجمه، مترجمان ها خیلی باید دقت بکنن تا اونجایی که میشه چیزی از در واقع داشته های خودشون نذارن. و اون مثلا تو همین جاها، این بحثی که داریم تو بحث لقاء الله اینا هم هست، عزیزان رو هدایت میکنم به اون کتاب بسیار خوب رساله لقاء الله امیرجواد آقای ملکی تبریزی، که کتاب بسیار بسیار خوندنیه. عزیزانی که اگر این کتاب رو نخوندن احیانا حتما این کتاب رو بخونن، رساله لقاء الله، که تو ایشون تو همون اول کتاب، تو 20 صفحه اول کتاب آیات لقاء الله رو آورده، اونجا هم میداره. مثلا تو لقاء الله هم که شما نگاه میکنید همش میگن لقاء نعم الهی، اصلا نمیگن لقاء خود خدا، ولی علامه طباطبایی امیرجواد آقای ملکی تبریزی یا این جور عرضم شما عرفا میگن نه، لقاء خود خدایه. و اینطور نیست که ملاقات نعمت‌های خدا باشه، نه، ملاقات خود خداست. خب اینجا مترجم‌ها درک نکردن ملاقات خود خدا یعنی چی، در نتیجه گفتن ملاقات نعمت خدا. ملاقات خدا با چشم سر نیست، بلکه با چشم دله. و لذاست که تو قرآن آیه شریف میگه الی ربها ناظرتون، انسان‌ها در روز قیامت به خدا چی می‌کنن؟ نگاه می‌کنن، ولی با کدوم نگاه؟ نگاه دل، نه نگاه با چشم سر. و تو اون روایت که از حضرت امیر نقل شد که لم اعبد ربن لم اره، لم اعبد ربن لم اره، من خدایی رو که اصلا نبینم که اصلا پرستش نمی کنم. خب اینجا که می فهمد لم اعبد ربن لم اره، نه با چشم سر بلکه با چشم دل. لذا ملاقات خدا یک ملاقات حقیقیه. نه، ولی مترجمان رو نگاه بکنید ببینید اینجا میگه مثلا ملاقات در واقع نعمت‌های الهی. و این یه بحث ترجمه‌ای میشه، تو اونجا باید بحث کرد. مترجم‌ها باید دقت کنن چیزی از داشته‌های خودشون پای خدا نذارن.
خیلی ممنون. آقای سالاری هم پرسیدن آیا هویت انسانی فقط با اخلاق شکل می‌گیرد یا اخلاق علت ناقصه است؟
نه، این با این بیانی که کردم اخلاق تمام هویت ما رو میسازه، حتی عقاید و مناسک فقهی هم زیر مجموعه اخلاق به یه معنا قرار میگیره که نیاز به توضیح داره. فقط یک نکته اعتقادی هم میگم و خیلی جالبه، و اون این که خداوند وقتی در رابطه با شرک میخواد نکتهی بفرمایم، میفهمن ان شرک لظلم عظیم، ان شرک لظلم عظیم. کسی که برای خدا شریک قائل میشه مرتکب چی شده؟ ظلم شده. ولی ظلم به کی؟ ظلم به خودش، چون ظلم به خدا معنا نداره. این اخلاقی که مطرح میکنم بالا یه جای بیانش نیست، چون که اعتقادات و در واقع احکام فقهی هم تو زیرش قرار میگیره. فقط دو تا نکته بگم میخوام که مبهم نمونه عزیزان. ما وقتی که میخوایم اعتقاد پیدا بکنیم باید از کانال اخلاق بگذره. لذا امروز یه مطلبی مطرح شده تحت عنوان The Ethics of Beliefs، اخلاق باور، که رگه های قرآنی و روایی بسیار خوبی داریم. یعنی اخلاق همون رو، باور همون رو هم از کانال اخلاق باید در واقع عبور بکنه. فقه هم فقط یه مثال بزنم، ما دو تا نماز میخونیم، یه نماز فقهی میخونیم یه نماز اخلاقی میخونیم. تو نماز فقهی اگر حضور ذهنم نداشته باشیم، فقهای ازدا میگن نیاز به اعاده در داخل وقت و قضا در خارج وقت نداره. ولی بگیم عارف وقتی این رو بگی به عالم اخلاقی این رو بگی، میگن چه نمازی شد که تو حضور قلب نداشتی، این نماز به چه درد میخوره؟ ولی ازاس که اونجایی که میفرماد ان قبل ماسبه و ردت رد ماسبه، اگر نماز قبول بشه نماز مقبول، نه نماز صحیح، نماز مقبول به میزان حضور قلب. حضور قلب هم همون در سایه سایه‌سار در واقع اخلاق گفتگوه که ما حضور قلب داشته باشیم، بدونیم به خدا داریم چی میگیم. خانم رشیدین، دکتر رشیدین نوشتن پس کسایی که قائل به دین نیستن چطور به طرف اخلاق هدایت میشن؟ خانم دکتر همین، این کلمه هدایت مقاره دو پهلوه. بحث معرفت اخلاقی برای در واقع کسانی که قائل به خود دین هم نیستن امکان پذیر است. این بحثی نیست که اون کسایی که قائل به خود معرفت اخلاقی میتونن پیدا کنن. ولی در چون من هدایت رو به یه معنای خاصی تو ذهنم اومد، اون هدایت عملیه. ولی در که به خدا اعتقاد نداره و اخلاق عمل میکنه، این به چه دردش میخوره، به چه کارش میاد، یه بحث مستقله. ولذا این هدایت رو که من دیدم رفتم به اون بحث تزکیه و تربیت اخلاقی. ولی اگر مراد از اخلاق معرفت اخلاقی باشه، نه، یه کسی که اعتقادی به دین نداره میتونه در واقع ارزش‌های اخلاقی رو فهم بکنه. ولذا در رابطه در بحث وابستگی اخلاق به دین، اخلاق نه به لحاظ هستی شناختی وابسته به دینه و به خداست، نه به لحاظ معرفتی و حتی نه به لحاظ انگیزشی. و این دیگه بحث خیلی عرضم به حضور شما. خواهش میخوام دکتر، من خوشحال شدم اسم شریف شما رو دیدم و از این بابت خدا رو شکرم. برخی از عزیزان تشکر کردن که منم ازشون تشکر کنم که حوصله کردن و بحث ها رو در واقع شنیدن. این اسلاید ها رو گفتن، این در واقع این هم یک معرفی کنم، یه مقاله تحت عنوان بله انگیزش زیست اخلاقی بر اساس جاودانگی انسان در قرآن، در مجله قرآن شناخت در واقع تایید شده و متاسفانه منتشر نشده. این مقاله میخواست در زمستان سال گذشته تو این مقاله تو این مجله منتشر بشه. امروز هم اتفاقا به خاطر همین نشست امشب میخواستم در واقع ببینم مقاله منتشر شده، مراجعه کردم دیدم مقاله هنوز منتشر نشده متاسفانه. این مقاله اونجا منتشر میشه، میتونید از اونجا استفاده کنید. اسلاید ها هم عزیزان خواستن در خدمت هستم، مشکل نداره، اسلاید ها را میتونم در خدمت بذارم. خانم سلمانزاده نوشتن استاد پس لازمه درک و عمل درونی اخلاق در گروه قلب پاک است، با این توصیف برداشت قلبی از خود اخلاق دچار اشتباه کلی است، درسته؟ ببینید معرفت اخلاقی داریم، یک نقش اخلاق در شکل گیری، هیچ مشکلی نداره که تو بحث اخلاق کسایی معرفت اخلاقی پیدا کنن، ولی اینکه اخلاق چیکار میکنه یک تفاوت اساسی با عده‌ای از فیلسوفان غربی داریم. ما اخلاق رو در رابطه با شکل گیری هویت میدونیم، ما ممکنه ارزش اخلاقی رو فهم بکنیم، ولی در چگونگی کار کرده اخلاق اختلاف بکنید. یک کسی بگه آخه اخلاق فقط تو جامعه تاثیر میذاره، یک کسی بگه اخلاق تو نظام هستی تاثیر میذاره، همون نظام اخلاقی که بحث بسیار جذاب و جالبیه، یکی هم ممکنه بگه آه نه، درسته که اخلاق نقش بیرونی داره، نه اخلاق نقش درونی هم داره. اینجا به نظر من مرزهامون یه مقدار جدا میشه، این جداییمون تو اینجاست در واقع. عزیزم که اظهار لطف کردن، بازم من تقدیر و تشکر میکنم، بازم اگر سوالی چیزی هست من در خدمت هستم، بله وقتمون تموم شده دیگه چند دقیقه.
بله خیلی ممنون و متشکر از شما که بیش از وقت مقرر هم با صبر و حوصله ماندین و سوالات دوستان رو جواب دادین. متشکر از شما، انشالله که بتونیم در فرصت‌های آتی و مجموعه‌های دیگر هم در خدمتتون باشیم و از علمتون بهره ببریم. اگر نکته‌ای هست اونور نکته پایینه در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم، فقط منم تشکر می‌کنم از عزیزان از سوالات خوبشون، حضورشون و شرکتشون. امیدوارم که وقتشون رو ضایع نکرده باشم و از همه عزیزان التماس دعای خیر دارم، به خصوص در این شبهای عزیز. از شما عزیزانم که سر دقیقه شروع کردید واقعا تقدیر و تشکر میکنم. این خیلی نکته مثبتی که سر ساعت 9 که شد عزیزان شروع کردن، واقعا جای تقدیر و تشکر داره با توجه به بی‌نظمی که ما تو کشورمون داریم. خب انتهاش رو دیگه من سر دهانی می‌خواستم قطع بکنم، با توجه به اینکه سوال عزیزان داشتم به خاطر احترام عزیزان دیگه ادامه دادم و لذا، ولی اصلش این بود که سر ساعت دهانیم هم خاتمه پیدا بکنه، ولی فکر می‌کنم این ولیش دیگه فرض بدم.
افتاداش دست ما و انتهاش دست خداست دیگه.
آره آره. من به مخاطب در واقع.
خیلی ممنون از شما. متشکر از شما. لطف کردید. عزیزان عزیزم تشکر میکنم. خدا یار نگهدارتون باشه انشالله.
خدا حافظ و نگهدار همه عزیزان. خدا به همه تون قوت بده.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. اللهم صل على محمد و آل محمد.